الان چند سالته مادر؟
ما؟
بله
ما 90 ساله هرچی سال ما را گیرم آنده
چند سال زن رئیسری بودی؟
زن رئیسری 6 سال
6 سال؟
آره.
وقتی مرد زنش بودی؟
آره.
تو جنگاش هم بودی؟
آره.
جوانا خونه خودتونه، بفرمایید همراه زارگردونه.
خوش اومدین، بفرمایید.
از دریا میبینیشون؟ چند تا کشتی هست؟
از اینجا که فقط 4 تاشون پیداست دیگه چیزی نمونده برسن.
یعنی حالا پیاده میشن؟
نه، اول اینجا رو با توپ میکوبن بعد پیاده میشن.
میکشد، به حقوق سیاسی و اجتماعی او تجاوز میکند، هندی را به کشتن میدهد، به کشتن ایرانی وامی دارد و به این ترتیب در میان دو قوم شرقی همسایه تخم کین میپراکند. یعنی ز هر طرف که شود کشته سود استعمار است.
شهید رئیس علی دلواری از نامهایی است که همیشه دلهای مؤمن را در سراسر این کشور که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتند به خود جذب می‌کرده است و خدا را شاکریم که بعد از پیروزی انقلاب این نامی که سعی می‌شد پنهان بماند و این چهره ناشناخته بماند بر سر زبانها افتاد، او را شناختن، شخصیت او را ستودن، مظلومیت او را و شهادت مظلومانه او را همه دانستند، فهمیدند.
به دلیل رشادت های رئیس علی دلواری و یارانش روز 12 شهریور را روز مبارزه ملی با استعمارگران نام نهادند. رئیس علی دلواری، فرزند ایران، قهرمان ملی.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها. برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا و سلام.
خوش آمدید برای امروز برای فردا. روزای آتش بس یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب سکوت صحنه نبرد رو داریم طی می‌کنیم و 8 روز دیگه تا پایان این مدت مونده. سیر تحولات در منطقه و جهان بسیار بسیار بالاست. ترامپ که 2 روز پیش توی یک عملیات هالیوودی قصد باز کردن تنگه هرمز رو داشت، توی یک عملیات ایرانی شکست خورد و ناو آلیبورگ دوباره به اعماق اقیانوس فرار کرد و در افقا محو شد. در همین باره در این برنامه مستندی رو خواهید شد. شکست مذاکرات در حال حاضر اصلی ترین خبر دنیاست و از مهمترین اتفاقات و تحلیل‌های اون میشه به این موارد اشاره کرد. طرف امریکایی درصد خیلی زیادی دنبال منافع رژیم صهیونیستی بود، زیاده خواهانه وارد مذاکرات شده بود و به تعبیری اصلا برای مذاکره نیامده بود، برای دیکته کردن خواسته ها اومده بود. هنوز باورش نشده که ایران در این جنگ شکست نخورده، هنوز فکر میکنه ایران مثل بقیه کشورهایی که هر چی میگن میگه چشم. امریکا خواستار سهم مشترک با ایران در منافع تنگه هرمز بود و خواستار خروج اورانیوم 60% از ایران، همینطور خواستار سلب حق غنی‌سازی در ایران به مدت 20 سال. ترامپ رئیس جمهور روان پریش امریکا از جدیت و سرسختی مذاکره کنندگان ایرانی متعجب و آشفته شده. نیویورک تایمز نوشت ترامپ در تله همیشگی سیاست خارجی امریکا گرفتار شده. او نمیتواند از جنگ خارج شود و نمیتواند به پیروزی دست پیدا کند. سردار قاهانی خطاب به متجاوزین گفته همانطور که یمن از دریای سرخ فراریتان داد، جبهه مقاومت شما را از منطقه اخراج خواهد کرد. مایک والاس نماینده سابق پارلمان اروپا هم گفته امریکا و اسرائیل با گفتگو و دیپلماسی بیگانه هستند. آنها ترجیح میدن برای رسیدن به خواسته هایشان بر زور خام و نادانی تکیه کنند. ایرانی ها برای این افراد بیش از حد متمدن هستند. به نظرم همین اول برنامه صحبت های عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو بشنویم درباره گفتگویی که با سردار ابن رضا سرپرست وزارت دفاع داشتند. از اون صحبتایی که برای امروز و فردامون خیلی خوب و دلگرم کننده است. بشنوید.
به همراه دیگر اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه ای رو داشتیم با سردار ابن رضا سرپرست محترم وزارت دفاع و در این جلسه هم مسائل مختلف دفاعی مرور شد، هم در حوزه صنایع موشکی و پهپادی. من این رو اینجا خبر عرض میکنم که در این موضوعات ذره‌ای برای ما مشکل ایجاد نشده. در تولید موشک و در تولید پهپاد کشور ما ذره‌ای مشکل نداره. مردم عزیز ما این رو بدانید، خیالتون راحت باشه. سربازان و فرزندان رشید شما در نیروهای مسلح گل کاشتن، در حالی که رژیم صهیونی و آمریکایی‌ها دنبال این بودن که بیان و درصد بالایی از ساختمان‌های وزارت دفاع اینا مورد هدف قرار دادن. این رو اینجا دارم اعلام می‌کنم چون خود دشمن زده، خبر محرمانه‌ای نیست، اما این بخشش رو خود اونها هم الان موندن. در حالی که این صنایع رو زدن، در حالی که این ساختمان‌ها رو زدن، در حالی که این سوله‌ها رو زدن، اما تولید موشک و تولید پهپاد با قدرت تمام داره انجام میشه. این واژه درستیه که امروز هم سردار ابن رضا بهش اشاره کردن که ما این بار دیگر به جای اینکه بخوایم صنعت دفاعی خودمون رو در یک مجموعه تولید بکنیم و متمرکز کنیم، صنعتی به گستره ایران امروز صنایع دفاعی ما رو دارن تامین می‌کنن. رسید به خاکشون سر در خونه ی دونه دونه شون عکس آقا رو بزن. شکست مذاکرات باعث شده نظریه‌های مختلفی درباره اتفاقات روزهای آینده پیش‌بینی بشه. آقای دکتر اکرمیان تحلیلگر مسائل راهبردی در این زمینه نکاتی رو برای ما بیان می‌کنند که می‌شنویم.
با سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو جوان، همونجوری که مستحضرید روز شنبه 22 فروردین 1405 مذاکراتی ما بین ایران و امریکا با میانجیگری اسلام آباد و دولت پاکستان پیگیری شد که در تحلیل این مذاکرات باید گفت که به نوعی یکی از نقاط عطف تاریخی جمهوری اسلامی ایران بود و این مذاکرات به دلیل اینکه هم از یک سمت سرنوشت جنگ تحمیلی سوم جمهوری اسلامی ایران رو قرار بود مشخص بکنه و هم نتیجه‌ای بر مقاومت مردمی و مردم پایه جمهوری اسلامی ایران در مقابل جبهه کفر، استکبار امریکایی و همچنین رژیم صهیونیستی باشه، خب اهمیت قابل توجهی داشت. این مذاکرات تو بالاترین سطح ممکنی برگزار شد که توی 48 سال گذشته ما سابقه اون رو نداشتیم. چرا این ادعا رو میکنیم؟ چون مذاکرات در تعامل همتراز ما بین ایران و امریکا و در سطح یکسان دو طرف برگزار شد. یعنی چی؟ یعنی ایران در قامت یک قدرت تثبیت شده منطقه‌ای و یا یک قدرت نوظهور منطقه‌ای که در حال تثبیته، تونست در مقابل ابرقدرت مسلط جهانی که ادعای تسلط بر نظام بین الملل داره رو به نحو یکسان در مقابل همدیگه قرار بگیرن و بتونن با همدیگه مذاکره بکنن. خب این اتفاق در کمتر تعاملی ما بین امریکا و کشورهایی که با اون دوچار تنش شده شما شاهدش بودید. جنگ 40 روزه یه اتفاقی رو حادث کرد، اون هم این بود که محاسبات دشمن رو تغییر داد و اونها برای اینکه بتونن از چالش‌های خودشون برون رفت داشته باشن به سمت مذاکرات سوق پیدا کردن. مذاکرات به خاطر همین در اسلام آباد گستره قابل توجهی رو داشت، فراتر از موضوعات منطقه‌ای و حتی خلیج فارس طرح شد و میتونیم این مذاکرات رو تحت عنوان طرح صلح و توازن قوا در غرب آسیا هم نامگذاری بکنیم. اما دو طرف طیف مذاکرات که از کارشناسان مختلف و مسئولین حاکمیتی و حکومتی تشکیل می‌شدند، هر کدوم با خطوط قرمز خاص خودشون در روند مذاکرات شرکت کرده بودند. خب خطوط قرمز ایران مشخص بود. ایران به دنبال این بود که یک مذاکراتی داشته باشه که نمایشی نباشه، اثر بخش باشه، از یه سمت دیگر بتونه نتایج فوری و قطعی این مذاکرات رو برای مردمش و حاکمیتش داشته باشه، ضمانت اجرا داشته باشه بندهای مصوبه و مصوبات حاضر و همچنین عناصر قدرتش رو که در جنگ اونها رو به دست آورده رو از دست نده و منطبق با واقعیت میدان باشه. اما در مقابل این همه مذاکراتی که پیش از این در طی 10 و 10ها سال گذشته امریکایی ها با ایرانی ها به نحو مستقیم و غیر مستقیم داشتن، امریکا به دنبال این بود که یک مذاکره‌ای داشته باشه که برد رسانه‌ای خوب داشته باشه، توجیهگر اقدامات ضد انسانیش باشه، کمترین هزینه رو بکنه و بیشترین بهره برداری رو داشته باشه و بتونه از تعهدات خودش هر زمان که مایل بود خارج بشه. دو نگاه کلا به مذاکرات وجود داره که امریکایی‌ها خیلی مایل بودن ایران نگاه اول رو انتخاب بکنه. یک نگاه این هست که مذاکره باید پاسخی به آسیب‌های رخ داده از جنگ باشه. امریکا خیلی مایل بود که ایران این انتخاب رو بکنه در روند مذاکرات. به خاطر همین بحث غرامت، پولهای بلوکه شده و رفع تحریم توی این نوع مذاکرات که این مذاکره قرار پاسخی به آسیب‌های ناشی از جنگ باشه مد نظر بود و بیشترین مانور امریکایی‌ها هم روی این نوع مذاکره بود. اما مذاکره‌ای که تیم جمهوری اسلامی ایران داشت فراتر بود. مذاکره‌ای که به دنبال جلوگیری قطعی جنگ و همچنین تثبیت بازدارندگی بود. چون تیم مذاکره کننده و دستگاه حکمرانی میدونست که امریکا ممکنه و احتمال داره انتخاب بکنه جنگ رو مجدداً به یک شیوه و یک سبک دیگه، پس باید چه کار بکنه؟ هزینه جنگ رو بالا ببره، قدرت منطقه و نظم منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و بتونه باز تعریف بکنه عناصری که میتونن امریکا رو از هر گونه تصمیم نابهنجار و نادرست خدمت شما عرض کنم استنکاف بکنه دولت امریکا. به خاطر همین هم در این سطح از مذاکره مسئله هسته‌ای، تنگه هرمز و نظم منطقه خروج امریکا تر بود که اتفاقا بیشترین تعارضات هم پیرامون این مسائل بود. اما چرا مذاکرات به نتیجه نرسید؟ دو تا عامل اصلی بوده. یکی از اون عوامل اصلی که خدمت شما هم عرض کردم تفاوت ماهوی در نگاهشون به مفهوم آتش بس و یه نکته دیگه هم در خانش بندها و اصول بود. یعنی بیشتر امریکا به دنبال تطمیع اقتصادی و قول و قرارهای اقتصادی بود و طرف ایرانی هم به دنبال تثبیت بازدارندگی و همزمان تعریف قدرت منطقه خودش در قالب جدید. حالا سه تا سناریو هم احتمال داره که در آینده مذاکرات داشته باشیم. یکی از اون سناریوها اینه که توافق محدود و موقتی در قالب آتش بس صورت بگیره، همزمان مزایای اقتصادی و کاهش تنش رخ بده. این رو یکی از احتمالات هست. یک احتمالی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست بیشتر بحث توافق جامع است که هم همه سطوح رو در نظر بگیره، نظم منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و اختلافات رو به نحو حداکثری مرتفع بکنه و تثبیت صلح رو به نفع جامع داشته باشه، نه موقت. یه الگو هم که البته باید مد نظر باشه و احتمال داره امریکا اون رو پیگیری بکنه، بحث این هست که یک راه پرهزینه‌ای رو پیگیری بکنه و سعی بکنه بازارایی بکنه صحنه جنگ رو، که نیروهای مسلح ما ذکر کردن دستشون روی ماشه است و دفاع جمهوری اسلامی ایران در مقابل این سناریو قطعی خواهد بود.
ممنون از آقای دکتر اکرمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی. با ما همراه باشید برای امروز، برای فردا.
به چهارمین ابرقدرت جهان سلام کنید. این را کارشناس امور امنیتی و استاد دانشگاه شیکاگو نوشت.
تن دادن آمریکا به طرح ایران نشان دهنده ظهور ایران به عنوان چهارمین کانون قدرت جهانی است.
فاتحان جنگ حالا به یکدیگر این گونه تبریک میگویند:
مردم قهرمان ایران، این پیروزی برایتان شیرین باد.
از این به بعد خواستید خودتون رو معرفی کنید، بگید اهل ابرقدرت دنیا ایران.
یکیشان میگوید حالا وقت آن است در برابر پرچم سرنگ و نام اللهش تعظیم کنید.
ملت به فرمان رهبر قیام کرد و خدا نصرت داد. این بعثت دوباره ثمره تصمیم درست کسی است که لحظه ای تردید نکرد.
دیگری با هشتگ آمریکا شکست خورد یادآوری کرد: آسمان ایران تنها نقطه ای از جهان است که میلیاردها دلار تکنولوژی رادارگریز آمریکایی را تحقیر می کند.
از فوریه تا آوریل، از تهدید تا تمنا، این نمودار افول اعتبار نظامی آمریکا در برابر اراده پولادین ملت ایران است.
یک شهروند خارجی زبان شگفت زده شد، نوشت: جهان به یاد خواهد داشت که چگونه ایران به شدت تحریم شده یک ابرقدرت جهانی را ناچار به پذیرش شرایطش کرد. یک انگلیسی زبان معتقد است عامل عقب نشینی دشمن حمله ناموفق آنها به اصفهان و دیدن روحیه جنگندگی عجیب مردمان ایران بوده.
آنها فهمیدند که با چه کسی طرف هستند.
هر کسی در ایران که یک تفنگ کوچک داشت دست گرفته بود و داشت به سمت هلیکوپترهای ما شلیک میکرد.
کاربران معتقدند ایران لقمه ایست بزرگتر از دهان که حالا در آن غرق شدند و مجبورند مقابل مردمانشان زانو بزنند و در خرابه‌ای که ساختند مصاحبه کنند و پرچم سفید تسلیمشان را بالا بگیرند. اگر به داغ فرزندانمان جان کن و جان سوز است، ولی تاریخ میگوید که خون و تیغ پیروز است، بگو با زورگویان استقامت میکند ایران. ببین در معرکه اینک قیامت میکند ایران.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت میده. برای امروز، برای فردا.
حضور ما مردم در سنگر خیابان به 45مین شب خودش رسیده، حضوری که هنوز از اهمیتش هیچ چیزی کم که نشده، بلکه اتفاقا با بیانیه که روز پنجشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر کردن مشخص شد که بسیار اهمیتش بیشتر هم شده. اتفاقی که در حال رخ دادن در میدانها و خیابانهای شهرها و روستای ماست اینه که ما مردم به همراه نیروهای میدان و به همراه نیروهای دیپلماسی به عنوان سه ضلع مؤثر توی این کشور در حال پیشبرد اهداف ایران بزرگ هستیم، اهدافی که همین الان هم به خیلی از اونها دست پیدا کردیم، وگرنه قدرتمندترین ارتش دنیا که اتفاقاً خبیث‌ترینشون هم هست صحبت از مذاکره نمی‌کنه. اون چی که همچنان بسیار باعث دلگرمی همه ماست این اتحاد و یک دستیه که انواع و اقسام گرایش‌های فکری مردم در این اجتماع دارن و همه برای ایران پای کار هستند.
این مدت شد شما مثلا گریتون بگیره؟
فقط موقعی که تو خیابون داد میزنم و میگم بزن که خوب میزنی، فقط اونجا حالم خوبه، بقیشش گریه الان اگه تو اینا
یه دهی برای تقاضا کردن از ترامپ که به ایران حمله کنیم، میگن عمو ترامپ، نظرت اونا فازشون چیه؟
صهیونیست هایی هستن که به زبان فارسی صحبت میکنن، سوء تفاهم نشه برای کسی. ایران قدرت به دستش بیفته فرق میکنه و قدرت دست آدم خوار دیوانه مریض بیمار با اون سیستم سرمایه داری کثیفش که دنیا رو به آتش کشیده که الان برای اینکه این کثافتشون رو درست کنن این جنگ ها رو راه میندازن. اینا چون درستن، چون اهورایین، چون ایرانیان، چون نورن، باید قدرت دست اینا بیفته که بشر به آرامش، به رفاه، به خوشبختی، به تمدن ایرانی رو اینا عرضه کنن، اونا بچشن، اینا فقط
میتونن بکنن.
بچه چرخیده داره دنیا میاد، تموم شد، خدا بهت
داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
اوایل برنامه گفتم که روبیو وزیر خارجه امریکا گفته که 5 سال دیگر نیازی نخواهد بود درباره تحریم و صحبت کنیم، زیرا آنقدر کشورهای زیادی با ارزهای غیر از دلار مبادله خواهند کرد که ما دیگر توانایی اعمال تحریم علیه اونها رو نخواهیم داشت. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که یعنی حتی اگر تحریم‌های زیادی هم علیه ما باقی بمونه، میتونیم امیدوار باشیم که تا 5 سال دیگه طبق این حرف‌ها تأثیر خودشون رو از دست بدن یا به حداقل برسه؟ این اتفاق واقعا شدنیه یا نه؟ آقای مسعود براتی که در حوزه تحریم‌ها صاحب نظر هستند این سوال رو جواب دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب معاون رئیس جمهور آمریکا آقای ونس به نکته مهمی اشاره کرده و درست هم هست. البته خیلی شاید زودتر از اون 5 سالی که او گفته اتفاق بیفته. ما در بحث تحریم‌های اقتصادی آمریکا که علیه کشورهای مختلفی، ایران هم یکی از اون کشورهاست، نگاه میکنیم، اون چیزی که باعث میشه این تحریم ها توسط بازیگران مختلف اقتصادی در سطح دنیا اجرا بشه و بهش توجه بشه، قدرتیه که آمریکا در حوزه نظام اقتصادی دنیا داره و به طور ویژه وقتی دقت میکنیم تکیه نظام مالی بین المللی بر دلار به عنوان ارز جهان رواست. خب چرا این وضعیت ایجاد شده؟ بعد از جنگ جهانی دوم وقتی آمریکا قدرت برتر و پیروز بود، تونست با تکیه به اون قدرتش کشورهای مختلفی که داشتن نظمهای پس از جنگ رو طراحی میکردن این رو بقبولونه که یا به یک ملا تحمیل بکنه که از دلار به عنوان ارز جهان روا استفاده بکنن، چون تجارت جهانی نیازمند این بود که یک ارزی به عنوان ارز جهانی استفاده بشه. در کنفرانس برتون وودز آمریکا با خودعه و با فشار ارز خودش رو جهان روا کرد و این یک مجموعه امکاناتی رو برای آمریکا ایجاد کرد که ایجاد ساختار تحریم‌های اقتصادی و مالی که ما در قرن جدید بیشتر اون رو دیدیم، یعنی در قرن 21 این رو دیدیم، 50 سال بعد از اینکه آمریکا این نظام رو ایجاد کرد و تأسیس کرد، این یکی از اون امکاناتیه که در اختیار آمریکا قرار گرفته. امکانات دیگه ای از جمله در حوزه اقتصاد، در حوزه امنیت، اینها هم وجود داره. اما تحریم ها یکی از اون ابزارهایی که با تکیه بر این نظام مالی که در جهان رواج پیدا کرده بود و هنوز هم در بخش مهمی از جهان رواج داره تونسته اعمال بکنه و در سطوح مختلف ما میبینیم که این تحریم‌ها اعمال میشه. حالا نکته‌ای که معاون رئیس جمهور آمریکا گفته اینه که چون استفاده از دلار در حال کاهشه، یعنی جایگاه بین‌المللی دلار داره تضعیف میشه، پس به طریق اولا مسئله ابزار تحریم‌ها هم کنتر میشه. اما درباره ایران نکته‌ای که وجود داره، ما شاهد هستیم که به دلایلی که در کنار این دلیلی که بیان شده ما خیلی سریع‌تر آثار تحریم رو داریم می‌بینیم که از بین میره و میشه گفت تحریم‌ها بی اثر میشه. یکی رفتار ایران در مواجهه با تحریم‌هاست که در مسیر زمان و با کسب تجربه تونسته مسیرهایی رو برای دور زدن تحریم، خونسا کردن تحریم پیدا بکنه و همین باعث شده که تحریم‌ها آثارش رو ایران کاهش پیدا کنه. و از همه مهمتر اتفاقی که در 40 روز گذشته رقم خورد به واسطه جانفشانی نیروهای مسلح و پشتیبانی بسیار به موقع و مستمر مردم در خیابان‌ها و خون شهدایی که در این مدت بر زمین ریخته شده، ما توانستیم یک دارایی راهبردی در ژئوپلیتیک منطقه که اهمیت جدی داره مثل تنگه هرمز رو به دست بیاریم که این فشار جدی بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده به خاطر قیمت انرژی، و شاهدیم که آمریکا مجبور شده به صورت یک طرفه ابزار تحریمش رو علیه ایران رها بکنه. یعنی نیاز نیست منتظر بمونیم تا اینکه دلار تضعیف بشه، ما امکانهایی داریم که اگر این امکانها رو استفاده کنیم مثل تنگه هرمز خیلی سریعتر این تحریم ها از بین خواهد رفت و این جنگ کاملا این اثر رو داشته. یکی از مباحثی که خیلی الان داره بحث میشه اثر این جنگ در تضعیف چرخه پترودلاره که خود اون یه ضربه جدی به جایگاه و اعتبار دلار وارد میکنه. موفق باشید.
ممنونم از آقای براتی، کارشناس اقتصادی و تحریم ها. همچنان با ما همراه باشید برای امروز، برای فردا.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
دو روز پیش ترامپ همزمان با مذاکرات دست به یک اقدام هالیوودی زد و کشتی جنگی آرلی بورت رو برای باز کردن تنگه هرمز به سمت ایران روانه کرد. مجموعه اتفاقاتی که در اون چند ساعت افتاد بسیار بسیار شنیدنیه که خلاصه از اون رو از زبان یکی از افسران نیروی دریایی با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که در خبرها دیدید دو فروند شناور رزمی آمریکایی قصد ورود به تنگه هرمز رو داشتن، قصد ورود به خلیج فارس رو داشتن که در از محدوده مین ریزی شده تنگه هرمز قصد ورود به خلیج فارس رو داشتن که با مقابله سخت رزمندگان نیرو دریایی مجبور به عقب نشینی شد. در این خبر و در این اتفاق دو نکته مهم وجود داره. یکی این که رفتار شناسی آمریکایی‌ها در خلیج فارس طی این سال‌های متمادی به ما نشون داده که آمریکایی‌ها خودشون هیچ وقت همچین ریسکی رو نمی‌کنن و همچین خطری رو نمی‌کنن که در یه همچین وضعیتی از یه همچین محدوده‌ای مین‌ریزی شده‌ای بخوان ورود کنن. برای ما مسجل و مشخصه که این اتفاق با فشار سیاسی که بر روی سربازان آمریکایی و فرماندهان آمریکایی بوده این اتفاق افتاده. یادمون باشه که در ایام اخیر تعداد زیادی از فرماندهان و ژنرال‌های آمریکایی برکنار شدن. اینها کسانی بودند که خطر رو می‌فهمیدند، اونها کسانی بودند که قدرت ما رو می‌دونستند و با اقدامات دولت ترامپ مخالف بودند و تعویض شدن، برکنار شدن. این یه نکته. دو این که جنرال رزمی که اومد که وارد خلیج فارس بشه خب ناوشکنی بود که ناوشکن کلاس آرلی بورچ بود. ناوشکن کلاس آرلی بورچ پیشرفته ترین شناور رزمی جهان. با اختلاف چینی ها دارن الان ناوشکن می‌سازن.